بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب خدا درباره ابزار شناخت گوش و چشم و قلب در بیشتر سوره ها مسائل بسیار مهمی رو مطرح کرده و به این معنا هم گوش زد داره که اولا اختیار این سه عضو به خود انسان داده شده آزاد میتوانه گوش بده و گوش نده، ببینه و نبینه، بفهمه و نفهمه. این هر سه عضو به فرموده امام صادق میتونن دیندار باشن و میتونن هم بیدین باشن، چون حضرت بنا به نقل کلینی در جلد اول اصول کافی می‌فرماید ایمان پخش در همه اعضا و جوارح. ایمان یه امر قلبیه، ولی در قلب زندانی نیست و حبس نیست. یه حرفی رو قدیمی ها می زدن، این یه حرف قرآنیه. می گفتن هر کسی آب قلب خودشو می خوره، یعنی حرکات انسان، اخلاق انسان، همه در ارتباط با قلب ایمانیه، در ارتباط با قلب نورانیه یا در ارتباط با قلب ظلمانیه. یه آیه ای هم در قرآن هست، اینو برای این حرفشون به کار می گرفتن، قل کلون، بگو همه انسان ها، یعمل و علا شاکلته، بر اساس وضع درونشون حرکت میکنن. از مجموع آیات استفاده میشه این سه عضو هم ممکنه منحرف بشن و هم ممکنه مستقیم باشن، دیندار باشن به تعبیر امام صادق. این آیه ای رو که قرائت میکنم این رو حفظ کنید و به عنوان دعا، به عنوان دعای قنوت تا جایی که امکان داره بخونید، چون دعای نمازگزار که نمازش در حدی با شرایط فقهی و معنوی انجام میگیره پذیرفته است، به خصوص که در روایاتمون داره دستی که به عالم ملکوت، به عالم معنا و به پیشگاه پروردگار بلند میشه بنا نداره این دست رو اگر شرایط برای مکلف در عملش فراهم باشه خالی برگردونه. بالاخره وقتی دست به گدایی دراز بشه وجود مقدس او بنای محروم کردن گدا رو نداره. یه روایتی رو دیدم، خیلی روایت مهمیه، که خداوند به عیسی ابن مریم میفرماید به بنی اسرائیل بگو دعاتون رو مستجاب نمی کنم. علتش این که این بنی اسرائیل دلشون بتکده است، بتخانه است، من در دل اونها سهمی ندارم و کسی که باطنن قلبش پر از بت‌های گوناگونه و شعاعی از وجود من در اون قلب نیست، من دعا رو مستجاب نمی کنم. خب اگر یه نفر در حد خودش مثل ماها پاک باشه، حرام خور نباشه، ظالم به زن و بچه و به مردم نباشه، اگر وسط نماز دعا بکنه، این زیباترین دعاست و پرقدرتمندترین دعاست. اینا رو هم باید ما آگاه بشیم که یه وقت به پروردگار عالم ایراد نگیریم که خودت گفتی ادعونی دعا کنید استجب لکم، من مستجاب میکنم، پس چرا هرچی من دعا میکنم اثری از دعای خودم نمیبینم. باید موانع استجابت رو یافت، اگر اون موانع برطرف بشه دعا یقینا مستجابه. الان یادم نیست این روایت از امام صادق یا حضرت باقره که دو تا برادر زمان حضرت مسیح بودن، هر دو هم مشکل داشتن، گره داشتن و یکیشون بلند شد تو تاریکی شب که بهترین وقت دعاست برای شب خیلی خدا ارزش قائل شده، خیلی مسائل در قرآن بیان شده که تحققش مربوط به شب، مثل معراج. معراج به این با عظمتی شب صورت گرفته، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا انا انزلناه فی لیلت القدر و من اللیل فتهجد. حالا آیات دیگری هم هست، از ظرف شب خیلی ظرف مهمیه و جا داره این ظرف شب از رحمت خدا، لطف خدا، عنایت خدا پر بشه. راجع به روزم پروردگار آیاتی داره از این قبیل، و جعلنا النهار معاشا، من طلوع آفتاب تا غروب و برای معیشتتون قرار دادم. بری مغازه، بری کار معماری، بری کار بنایی، بری کار کشاورزی، بری کار صنعتی، و اگه کار درست باشه و این کارها رو با حرام قاطی نکنی، همینا رو هم عبادت حساب میکن. عبادت مهم. پیغمبر میفرماد کافی نقل کرده، وسائل نقل کرده، من لایحضره الفقیه صدوق نقل کرده که رسول خدا میفرماند عبادت 70 جزء 69 تاش دنبال کردن مال حلال. این گونه نیست که من فکر کنم حالا 8 ساعت رفتم مغازه، عمرم این 8 ساعته که باطل شد، یا رفتم برای استراحت عمرم باطل شد. نه، باطل نمیشه اگر کارکرد عمر در روز وصل به پروردگار عالم بشه. چرا باطل بشه؟ چیزی که متصل به حق باطل شدن نداره. حالا این کاسب میاد منزل، شامشو میخوره، میخوابه. این خوابم جزء حروم شدن عمره؟ نه. جعلنا نومکم سباتا، من این خوابو براتون قرار دادم برای تجدید قوای هزینه شده در روز، که این خواب دوباره اون نیرو رو بهتون برگردونه، خستگی رو برطرف بکنه. نیتتون هم اینه که با این خواب رفتن و تجدید نیرو برای بدن باز برم دنبال کسب حلال. البته برای روزم اهمیت قائل شده، ولی برای شب یه ویژگی های دیگری رو بیان میکنه. و واقعا مؤمن، اگر مؤمنه، اصلا نسبت به هزینه شدن عمرش در روز یا در شب یا در استراحت یا در خوشگذرانی حلال نباید نگران باشه. وجود مبارک موسی بن جعفر می‌فرماید عمرتون رو 4 بخش بکنید، ساعات زندگیتون رو 4 بخش کنید. یه بخشش برای عبادت، یه بخشش برای دنبال کردن رزق حلال، یه بخشش نشستن با کسانی که در باطن بدون اینکه آبروتون رو ببرن عیباتون رو بگن، عاشقتونن و دلشون میخواد شما عیبی نداشته باشید و این عیبگویی در پنهان یه نوع نهی از منکره، مسئله نیست. و چقدر زیباست این دین ما که امام صادق می‌فرماید احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین رفیقم رفیق من امام صادق معصوم، کسیه که بیاد عیبای منو به من بگه. این شعر رو من کلاس هفتم دبیرستان از استادم شنیدم، یه روحانی بود، این آموزش و پرورشی بود، یعنی اون زمان استخدام آموزش و پرورش بود، قم درس خونده بود، اینطور که خودش میگفت درس آیت الله العظمای بروجردی رو دیده بود ولی به فکرش افتاده بود که بره و کارمند آموزش و پرورش بشه، حداقل روزی 30 تا 20 تا بچه های مردم رو با درس و با دین آشنا کنه. خیلی هم خوش بیان بود، خیلی هم خوش اخلاق بود و به من که خیلی حق داره هم دین میگفت سر کلاس خیلی نرم و هم درس میداد خیلی نرم. این سخچه رو من از او یاد گرفتم، پا تخته نوشت، همون وقتا من حفظم شد چون پروردگار عالم یه قدرت حافظه خوبی به من داده بود. ای غزالی گریزم از یاری که اگر بد کنم نکو گوید، فراریم از کسی که بدیهای منو تعریف بکنه. بگه دزدیدی؟ عالی بود. با سندسازی میلیاردی حق این ملت مظلوم و خوردی؟ عالی بود. با سندسازی ملک مردم رو به نام خودت کردی یا ملک مسلمونا رو؟ عالی بود. ای غزالی گریزم از یاری که اگر بد کنم نکو گویم، مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گویم. بالاخره ما یه عیبایی داریم، خودمون شاید توجه نداشته باشیم و چقدر زیباست که من آمادگی داشته باشم عیبمو بگن و منم قبول بکنم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد و دانشمند و حکیم و فیلسوف و واعظ و با تقوا مرحوم آقای راشد تربتی رو که 25 سالم عرض کردم تو رادیو تهران ایران شبای جمعه سخنرانی میکرد. ایشون نوشتن، من تو نوشتش خوندم که یه دهه عاشورا منو مسجد ترکا تو بازار دعوت کردن که از مساجد خیلی مهم تهرانه معروفه، اون مسجدم مال ترکا نیست واقعا، چون ترکا اونجا روزه میخوندن، به نام مسجد ترکا معروف شد. بالای در ورودی مسجد با کاشیکاری نوشته که کل این مسجد از ثلث میرزا تقی خان امیر کبیر زیر نظر شیخ عبدالحسین تهرانی که وصی امیر بود، این عالم بزرگ، ساخته شد. یه مسجد با معنویتیه، یه مسجد مفیدیه. ایشون ده شب عاشورا نوشته اونجا منبر میرفتن. یه شب در منبر یه اشتباه کرد، نوشته چه اشتباهی کرد. ام منبر که اومدم پایین، خب حیات مسجد خیلی بزرگه، حیات رو رد شدم، اومدم وارد اون دالون سرازیری شدم که از مسجد بیام بیرون. یه جوانی خیلی با ادب و با لطافت اومد به من سلام کرد و کسی هم متوجه نشد که این به من چی داره میگه. به من گفت آقا مطلبی که فرمودین اشتباه نیست؟ گفتم چرا عزیزم، اشتباهه. خیلی خوشحال شد که یه جوانی پیدا شد اشتباه من فیلسوف و فقیه و حکیم و دانشمند و گفت. بعد می‌فرماید فردا شب که رفتم منبر، جمعیت خیلی زیاد بود تا تو بازار. اول منبر گفتم مردم، من دیشب در سخنرانیم یه اشتباه کردم. یه جوان بزرگواری به من تذکر داد اول من اشتباهمو تصحیح بکنم بعد منبر رو ادامه بدم. خب عالمان واجد شرایط شیعه اهل تواضع بودن، اهل گوش دادن بودن، اهل فروتنی بودن. بعدشون که نمی اومد چی؟ لذت می بردن اگه کسی اشتباهشون رو تذکر می داد. حالا اونی که شرایط نداشت، یه کسی دلسوزانه می اومد اشتباهشون رو تذکر می داد، منم یادم این جمله رو بچه بودم زیاد می شنیدم: برو آقا، جاهل رو با عالم بحثی نیست. این جاهل نی که تو خودت اشتباه خودتو نفهمیدی، چون معصوم نیستی، محدودی، نه معصوم. حالا یه جوانی اشتباه رو فهمید، میاد بهت میگه و با کمال میل قبول کن و بعدم برو به مردم اعلام کن، بگو من اشتباه کردم. اشتباه تو توجیه نکن، لای زرورق نپیچ و براش دلیل شیطانی نیار. آقا من اشتباه کردم، ملت، مردم، من از این اشتباهم عذر میخوام، الان از اشتباهم بر میگردم و در راه درست قرار میدم کارم، مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گویند. این شعر سومیش خیلی لطیفه: نه که چون شانه با هزار زبان، پشت سر رفته مو به مو گویند. نه اینکه عیب منو ببره تو مردم، تو قوم خیشام پخش بکنه، نه که چون شانه با هزار زبان، پشت سر رفته مو به مو گوید. ائمه ما این اخلاق رو داشت. یه زیبایی هایی از تذکرات ائمه تو این کتابای روایتی نقل شده، خیلی عالیه. یه شیعه عرق‌خور یه رو اومد پیش هارون الرشید و اظهار درد کرد. اتفاقا امام صادق علیه السلام هم پیش هارون بود، خواسته بودن حضرتو. هارون هم محل بهش نذاشت، حالا یا چون فهمیده بود این شیعه است یا خودش که عرق میخورد، چون عرق خور بود محل بهش نذاشت. خیلی عجیبه که گاهی گناهکاران حرفه‌ای به یه گناهکار محل نمیذارن به دلیل اینکه این گناهکار. اینم سرافکنده و ناراحت اومد بیرون. بعد هارون وقتی امام صادق میخواستن تشریف ببرن، یه هدیه سنگینی رو به امام صادق داد. و شما بفرمید امام صادق چرا قبول کرد؟ برای اینکه انفال حق پیغمبران و ائمه است. هارون قاصب، موسی 20 سال تو دربار فرعون، هم نون فرعون خورد، هم خونه حسابی بهش داده بودن، هم لباساشو تأمین میکردن. حروم نبوده؟ نه، چون متعلق به انبیاست. اون چه در زمینه و انبیام از اون چه متعلق به اونهاست خودشون بهره برداری نکردن، همه رو به صاحبانش که این مردم بودن برمیگردوندن، اما خودشون نه، بهره بری نمیکردن. اینجور نبود که یه پیغمبر بیاد به امت بگه به این دلیل به این دلیل انفال حق منه، پس نصف زمینای اصفهان باید ملک من بشه، تا حالا نصف دیگرش، نصف زمینای تهران باید به نام من سند زده بشه. اینا از دنیا که می رفتن فقیر از دنیا می رفتن. امیرالمومنین شب 21 به امام مجتبی فرمود من 600 درهم، پول کمی بود، پس انداز کرده بودم چیزی بخرم که عمرم کفاف نداد. حسن جان اختیار این 600 درهم با خودت، میخوای تقسیم کن بین برادرها و خواهرها یا میخوای هر کاری دیگه بکنی با این 600 درهم بکن، هر کاری دیگه. خدیجه کبرا که شب 10 ماه شب ولادتش شعبی، از علمای اهل سنت میگه شبی که با پیغمبر ازدواج کرد ثروتش 20 میلیون دینار بوده به پول زمان ما. ولی یه روز وقتی مریض شده بود، فاطمه علیها السلام رو صدا کرد، گفت فاطمه جان، دخترم، من خودم روم نمیشه به بابات بگم، 5 سالش بود از زر، تو واسطه شد. بابای تو و من پولی که برای من کفن تهیه کنه ندارم، بگو منو در پیراهن و عبای خودش کفن بکن. بله همه چی مال اینا بود، ولی اینا میگفتن همه چی که مال ماست مال مردم، ما میخوام چی کار؟ زیباترین زندگی رو داشتن، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. حالا نماز اگه نماز باشه، یعنی به قول پیغمبر اکرم حرامی تو زندگی نمازگزار، تو شکم نمازگزار، تو پوست و گوشت و خون نمازگزار، در آب وضوی نمازگزار، در غسل نمازگزار، فرش نمازگزار، زمین نمازگزار، خونه نمازگزار حرامی نباشه. یعنی از جهت معنوی راهی برای ضربه زدن به نماز وجود نداشته باشه. از جهت ظاهری هم با فقه مطابق باشه. وضوی درست، حمد و سوره درست، رکوع و سجود درست. یه وقت من دیدم یه جوانی سجده که میکنه سری بلند میشه. من بعد نماز ولی بهش محبت کردم، گفتم ذکر سجده‌ای که یه ثانیه هم طول نمیکشه به من یاد میدی. منم الان دیگه سنم بالاست، نمیتونم سجده رو طولانی کنم، پا و کمرم درد میکنه. چی میگی که تا سرتو میذاری بلند میشه؟ این نماز باطله، این نماز ادب نداره، در پیشگاه او وقار نداره. در هر صورت اگه نماز درست باشه این آیه رو حفظ کنید و در قنوت نماز بخونید. مربوط به اعضا و جواره هم هست، مربوط به یکی از این سه ابزاره که احتمال انحراف داره، انحرافش هم به دست خودم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا. عجب آیه، عجب دعایی، عجب دعایی. یه چیزی رو دارم به پروردگار میگم، لطف کن انجام نشه تو زندگی من. یه چیزی رو دارم به پروردگار میگم، محبت کن حتما انجام بگیره. ربنا، با ربنا باید خونده، اللهم یا رب و اینا کارو درست نمیکنه. ما باید دقیق اونی که بهمون یاد دادن اون را انجام بدیم. امام صادق نشسته بودن این دعا رو یاد یکی دادن که مشکل داشت، فرمود بخون یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، مشکلت حل میشه. مشکلش بسته به این دعا بوده، پولی نبوده، نمیدونم بدنی نبوده، مشکلات هر کدوم کلید مخصوص به خودشونو دارن. مثلا موسی بن عمران بیمار بود، یه روز، دو روز، سه روز هی درد کشید، با خدام که مستقیم حرف میزد، به پروردگار گفت منو میبینی که تو این بستر دارم میمیرم، چرا یه لطفی نمی کنی؟ فرمود من برای بیماری دکتر گذاشتم، دوام گذاشتم، لطفاً برو دکتر دوا بهت بده، وقت من در اون دوا اثر میذارم که تو خوب بشی. اما این که مستقیم همه چی رو هم من بخواین، من همچین اراده‌ای ندارم. من ارادم گره خورده، گره دادم به سبب و مسبب. هر کاری یه ابزاری داره، یه اسبابی داره. بچه میخوای اگر امکان داره خب برو ازدواج. اما اینکه بگی از آسمون یه بچه برای من بنداز 2 میلیون سالم بیشین من یه نخودم برات نمیندازم. ار راهش وارد راهش. برادر مشکل دار شب اول تو تاریکی بلند شد و گریه کرد و دعا کرد و حل شد. برادر دومی 40 شب معطل شد حل نشد. اومد پیش مسیح گفت این داداش من 1 شب بلند شده گدایی کرده، خدا دستشو خالی بر نگردون، حل شد. من 40 شب دارم ناله میزنم و چرا خدا کاری نمیکنه برام؟ عرض کرد چرا؟ عیسی فرمود من باید از صابخونه بپرسم چرا درو وا نمیکنه. خدایا مشکل این آدمو که 40 شب ناله کرده چرا حل نمیکنه؟ خطاب رسید 40 شب دیگه، 2 تا 3 تا 5 تا 40 شب حل نمی کنم، چون این در نبوت تو شک داره، دل خرابه. من دعای دل خراب و مستجاب نمی. خود این هم درسه که پروردگار میگه من این کار رو نمی کنم. من این بنده من خود تو اصلاح کن، به من چرا ایراد میگیر؟ این دعا مستجاب میشه تو نماز واجد شرائط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. خدایا بعد از این که لطف کردی، آگاهی کردی، بزرگواری کردی، محبت کردی و دل منو با نور هدایت وصل کردی که حالا از برکت اون هدایت قلبی که ایمانمه خیلی مشتاقانه دارم نماز میخونم، روزه میگیرم، پول برات میدم، کار برات میکنم، مشکل مردم رو حل میکنم، حالا این دل منو خدایا عنایت کن که دوچار انحراف نشه، یعنی با دست خودم کلنگ معصیت ور ندارم این خونه رو تخریب بکنم و منحرف بشه. زیق یعنی انحراف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. خب این کار نشه، یعنی قلبم گمراه نشه، منحرف نشه. قلب گمراه صاحبشو بت پرست میکنه، طاغوت پرست میکنه، ستمکار میکنه، مال مردم خور میکنه، ربا خور میکنه، قاصب قرارش میده، دزدش میکنه، از فرمایشات امام صادق برمیاد. همه اینا مال قلب خراب. فی قلوبهم قرآن میگه مرض، قلب خراب، قلب خراب. این روایت رو هم براتون بگم، فکر کنم تا الان نشنیده باشید، خیلی روایت فوق العاده ایه. یک کسی میمیره، در روایتی که ملائکه الهی اعمالشو به طرف قرب خدا حرکت میدن، ولی در مسیر حرکت یه مرتبه باز میمونن، میبینن نمیتونن برن، نمیتونن حرکت کنن. عرض میکنن خدایا این همه عمل صالح، این همه عبادت، این همه قدرتی که ما داریم، این بار معنوی رو به قرب تو نزدیک بکنیم، چرا کار افتادیم؟ خطاب میرسه عمل برای رسیدن به من، یعنی به قبولی من، مرکب میخواد. تو سوره فاطره مرکب، تو این آیه شریف است: الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. یه مرکب نداره اعمالش این مرکبو، نمیرسه به من، برگردونیم به خودش و این عملم او رو نجات نمیده. عرض میکنم خدای مرکب عمل صالح چیه که این بیچاره نداره؟ خطاب میرسه ارتباط، محبت و عشق به امیر المؤمنین. این مرکب رو نداره. مالو 2 میلیارد هم نماز بخونن به فتوای فقهای خودشون، 10 میلیارد عبادت بکنن. عبادت اگه مرکبی چون عشق به مولا، محبت به مولا، ارتباط با ولویت مولا نداشته باشه بالا نمیره. برگردونیم به خودش. حالا یک کس دیگه میمیره، این برخلاف اینه، عاشقه، هم خدا رو دوست داره، هم پیغمبر رو دوست داره، هم دلش وابسته به امیرالمؤمنین و اهل بیت. وقتی اعمال اینو میبرن میبینن عمل از خودش انگار پر داره، داره پرواز میکنه. بعد به مقام قرب که میرسه به این دوتا فرشتهی که عملو دارن میبرن بالا خطاب میرسه، اونجایی که بنده منو دفن کردن، اونی که این اعمالش به من رسید و قبول کردم، شما دوتاییتون برید. فرشته که خیلی زیاده، میلیاردها فرشته در این عالم هست، تو کامل و زیاراته که هر شب از روز عاشورای اول 70,000 فرشته اول شب میان حرم ابی عبدالله زیارت میکنن، اول اذان صبحم بر میگردن. هر شب شروع هم از روز عاشورای اول بوده. امام صادق میفرمد تا قیامت دیگه نوبت به اینا نمیرسه که بار دوم برن، اینقدر فرشته زیاد. خب شما دوتا برگردین سر قبرش، اونجا بمونید، 4 تا کار بکنید درباره من: تمجید، تسبیح، تحلیل و تکبیر، تا قیامت بشه. تمام این 4 تا ذکری که شما فرشتگان پاکم و نورانیم انجام میدین، همه رو من در نامه عمل این بنده مؤمنم می‌نویسم. شما نیازی ندارید که شما همه اهل نجات. قلب اگر منحرف بشه، نه اینکه هیچی از خدا گیر آدم نمیاد، ابلیس و شیاطین وجود آدم رو از انواع آلودگی ها پر میکنن، در صورتی که قلب منحرف بشه. انحراف قلب چیه؟ انکار، کفر، نفاق، شرک، ریا، تنگ نظری، حسد، حرص، اینا انحرافات قلب. چه دعای جالبیه، قبول میکنه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، این یه مسئله که خدایا لطف کن توجه تو از دل من بر ندار که منحرف نشه، در همین حال سالم و زیبایی که هست قلبم بمونه، این قلبم رو با خودم وردارم بیارم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این نباشه، اما یه چیزی دیگه که میخوام باشه، و هب لنا من لدون که رحمتن، از پیشگاه خودت رحمت ویژه به من مجانی ببخش، من عوض ندارم بهت بدم، رحمت مجانی. حب هبه، بخشیدن، من ندارم که عوض بهت بدم. حب لنا من لدون که رحمتن، چرا با این حال میگم حبلنا من لدون که رحمه؟ برای اینکه انکه انتل وهاب، تو به همه عالم مجانی داری میبخش. یا مبتدعن به نعم قبل استحقاق، من مستحق یه رکعت نماز خوندن نبودم، من مستحق یه روزه گرفتن نبودم، من مستحق یه دینار خرج کردن نبودم، همه اینا رو تو ابتدا کردی برای من، شروعش با توه، پایانش هم قبولی توه، من این وسط هیچ کارم. و قبلن من لدون که رحمت، اگه مشکل مالی، اگه سختی و این حرفا رو دیگران به من تحمیل کردن، تو که همه چی رو مفتی به من بخشیدی، از تو همه چی مجانی به من رسیده، آخر کارم هم قبول کردن کل کارم دست توه، اول مفت آخر قبول کردن. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشان، سر نهادش بر سر زانوی نو، گفت ای بالید سر به سر فرا، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو، قدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. این بیابان جای خواب نانی، ایمن از سیاد تیرم